أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. خیلی مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردن به جلسه خودشون که محفل ذکر اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام هست، قدم رنج و فرمانند. امید است به برکت این بزرگواران در این دقایقی که به یاد اونها و به محبت و عشق اونها گرد هم میان، عنایات خاصه اون بزرگواران در جهت نیل به قرب الهی و دستیابی به اهدافی که برای تحقق او پیامبر و خاندان بزرگوارش همه هستی خودشون رو خالصانه در دستگاه الهی ایثار کردن، انشاءالله بهره های وافر نصیب همه ما بشن.
در بحث کاستی ها و ابتلاعات چند هفته ایست که خدا توفیق داده با هم میخونیم عبارات و یه تأمل های مختصری هم میکنیم. رسیده بودیم به صفحه 64. مسلمین آب قلیل هستند، تا یک آخ میشنوند خراب میشنوند، به تعبیر دیگه نجس میشنوند. آب قلیل اینجوریه دیگه، آب قلیل به معنی اینکه یه چیز نجسی بره داخلش کل اون آب هم نجس میشه دیگه. مسلم اینجوریه، مؤمن غیر مسلمه ها. مسلم یعنی ظاهرش اسلام آورده، مؤمن یعنی قلبش ایمان آورده. مسلم این آب قلیل هستن، تا یک آخ میشنون خراب میشون، نجس میشه. ولی ایمان که آمد انسان را آب کر میکنه. مؤمن بزرگ حکم آب کر را دارد که نه تنها خودش نجس نمی شود، بلکه شیء متنجس هم در تماس با آن پاک می شود. یعنی دستتون اگه متنجس باشه، دستون خورده به چیزی متنجس شده، این دستون رو می کنید تو آب کر، خب دستون آب می کشید اینجا دیگه. یعنی نه تنها اون آب نجس نمی شه، بلکه دست شما رو هم پاک کرد. مؤمن بزرگ اینجوریه، حکم آب کر را دارد که نه تنها خودش نجس نمی شود، بلکه شیء متنجس هم در تماس با آن پاک می شود. یعنی اگر افراد ضعیف که در اثر حوادث قصه دار و مضطرب شده اند با آنها تماس بگیرند آرام می شود و قصه و اضطراب از وجود آنها پاک می شود. انشالله اینجوری باشیم، یعنی جوری باشیم که نه تنها حوادث رو ما نتونه تأثیر بگذاره، حالا یه فقری آمد، یه بیماری آمد، یه گرفتاری آمد، یه فشاری وارد شد، حالا هر چی بود، مشکلی آمد، نه تنها ما رو به هم نریزه، فکرمون رو به هم نریزه، اخلاقمون رو خوند نکنه، به یأس نکشونه ما رو، نه تنها اینجوری نشه، بلکه از اون طرف جوری آرام باشیم که هر کی هم بیاد کنار ما بشینه اونم آرام بشه، اونم غم غصه ها شاده شده. و میشه اینجوری بود، میشه اینجوری انشاءالله. ایمان که عمیق‌تر میشه، معرفت که بالا میره، همین حالت که آدم میبخشه، جوری آرام میشه که آرام بخش میشه، نه تنها خودش مشبش نمیشه، دیگران رو هم آرام میکنه. یه چه خبره؟ چه ناراحت؟ چه خودتو باختی؟ خبر نیست عزیز، کیشی نمیدی؟ فعلا باید دوری طرف آرومش میکنه که اون هم یادش میره غم قصه. اگر کسی ارتباطش با خدا کامل باشد، مرگ و حیات، عزت و ذلت و فقر و غنا برایش یکسان. اگه کسی ارتباطش با خدا کامل باشه، جلسه قبل گفتم دیگه، یادتونه دیگه، گفتم دو نفر خوابیده بوده، یکیشون تو خواب دید یه میلیارد تومان پول پیدا کرده، یکی دیگه میلیارد تومان ثروتش سوخت، این یکی تو خواب گریه میکرد، این یکی تو خواب میخندید، این یکی بالا سرش وایساده بود، خنده اینو گریه او هر دو براش خنده دار، هر دو رو یه جور میدید. میدونست اونی که 1,000,000,000 تومان تو خواب پیدا کرده بیدار که بشه یک قرون پول که به دستش نیست، اونی هم که 1,000,000 تومان ثروتش سوخت و خاکستر شد بیدار که بشه یه شایی پول از دست نداره. دقت میکنی؟ هر دو یکیه، هر دو یکیه، رؤیاست. از این رؤیا که بیدار میشی و هیچ کدوم نه خوابای بدش نه خوابای خوبش هیچ کدومش خبری نداشت، نه عزتش نه زندگیش، نه اونی که رئیس شد نه اونی که از ریاست انداختن، نه اونی که تو خواب تیربارونش کردن وقتی بیدار شد مرده، نه اونی که تو خواب مثلا داشت میمرد اومدن کمکش کردن زندهش کردن مثلا بیدار شد فرقی برش کرد. همش یکیه، همش در واقع توی رؤیاست. الناس نیام، مردم برخوابند و خواب میبینن توی این عالم، بیدار که بشن هیچ خبری هیچ خبری. اون چیزای اصلی چیزای دیگه نیست، واقعیت هایی که بعد از بیدار شدن آدم میبینه اوناست که دارا بودن شادی میبخشه، شادی موندگار، شادی که دیگه هیچ غمی نمیتونه بهش لطمه بزن. حالا به یه تعبیر دیگه هم بگم، مثلا یه بچه یه بابایی داره میلیاردره، حالا بچه مثلا حالا 100,000 تومان پول تو جیبش بوده، بابای میلیاردری داره که اوورت به این بچه پول میده، حالا سر راه یه دوز اومد مثلا جیب این بچه رو زد 100,000 تومان رو برد، یا 100,000 تومان حواسش نبود بازی میکرد از جیبش افتاد گم شد. این بچه وقتی که یادش که بابا یه بابایی ما داریم میلیارده، هر چی هم پول بخوایم به ما میده مشکلی نمیده. دیگه از گم شدن پولش یا از اینکه دزده پول جیبش زد چیه؟ قصدار نمیشه، خیالش تخت. کسی ارتباطش با خدا کامل باشه خیالش تخته، میگه بابا جون رزاق من خداست، دوز اومد برد خب دیگه خدا از رزاقیتش افتاد، من نگران چی باشم؟ خیالش تخت. باید بی‌غرض و پاک نگریست تا همه دنیا راضی باشد. در عالم فنا قشنگترین چیزها زشتی هاست، مثل خال سیاه در صورت سفید یار. دیدی دیگه یه دونه خال، یه نقطه سیاه، نقطه سیاه مثلا صورت یه چیز سیاه باشه خب خیلی قشنگ نیست، یه سیاه بوسه مثلا، ولی یک یار نقره فامی که صورت سفیدی داره همین یه لکه سیاه که میفته روی گونش زیبایی رو صد چندان میکنه، نقص ها کاستی ها مثل این خاله روی گونه یا زیباترش میکنه. اتفاق نقایص زندگی دنیایتان را به منزله خال سیاه حساب کنید که زیبایی صورت را صد چندان میکنه، یعنی اون نداشتنه داشتنها رو معنادار میکنه. یه روز که من گرسنگی کشیدم بعد اون وقت لذت سیری ها رو میفهمم تازه، آدمی که هیچ وقت طعم گرسنگی نچشیده این براش خیلی نمود نداره، غذای لذیذ جلوش میذارن میخوره نمودی براش نداره، اما آدمی که گرسنگی کشیده تشنگی کشیده اون وقت اون قدر غذاهای لذیذ و نوشیدنی های گوارا رو میفهمه. این همون خال سیاه که سفیدی چهره رو بیشتر نشونه. انسان اگر بداند که این مصائب و گرفتاری های دنیوی به مانند خال سیاهی در صورت زیبایی است که باعث زیبایی بیشتر می شود، چقدر راحت می شود و زندگی برای شیرین می گردد. یعنی من بفهمم اگر خدای روز منو گرسنه گذاشت برای اینه که لذت سیری هام رو بیشتر ببرم، بیشتر کیف کنم از سیر بودن ها، از اون طعام هایی که خدا جلوم بذاره. اگه یه روز فقر اومد سراغم برای اینکه اون روزایی که فقیر نیستم رو لذتشو بیشتر بفهمم، اینو خدا داد برای اینکه اونا رو کنارشو بفهمم. واقعا میفهمم که عجب چیز خوبی هم بود، نه چیز بدی که نبودی، چی من برام عادی شده بود این غذاهای لذیذ رو میخوردم هیچ کیفی نمیکردم، اما دیروز که خدا گذاشت منو تو گرسنگی امروز 1,000 برابر بیشتر لذت بردم از همون غذای هر روزم که میخوردم. مؤمن در این عالم مثل سیاح است، بی‌غرض تماشا میکنه، دیده دیگه جهانگردا رو، جهانگردا میره مثلا توی قبایل افریقایی، حالا دو تا قبیله با هم دیگه دعوا دارن، با هم دارن میجنگن، این جهانگرد نه اهل این قبیله است نه اهل اون قبیله است، فقط تماشا میکنه، غرض نداره، جانبداریش کدوم از دو طرف رو نمی کنه، فقط داره تماشا میکنه بیغرم. سیاه اینجوریه دیگه، جهانگر وارد دعوا نمیشه، یه طرف دعوا نیست، تماشا میکنه اون دعوا رو. دیدید خبرنگارای جنگی دیگه، البته بگذاریم از اینکه خبرنگار جنگی بعضیشون جاسوس سازمان و جاسوسی هست، اونا رو نه، نه اون خبرنگارایی که واقعا جانبدارانه عمل نمیکنه، تو جبهه این طرف میرن گزارش تهیه میکنن، جبهه اون طرف میرن گزارش تهیه میکنن، گزارش ها رو من اون چیزی که اتفاق افتاده ارائه میدن، جانبداری ندارن، غرض ندارن، نمیخوان یه طرف رو قشنگتر نشون بدن یه طرف زشتر، زینف نیستن اونجا دیگه، خودشون سهمی ندارن تو اون دعوا، تو اون کشمکش، فقط صحنه رو دارن تماشا میکنن. مؤمن در این عالم مثل سیاح هست، بی غرض تماشا میکنه، دل نمیبنده، نه قصد مالکیت میکنه و نه در دعواها دخالت میکنه، اعتراض نداره، نگاه میکند و قبول میکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سیاحت امتی فی شهر الله، سیاحت امت من در ماه خدای ماه رمضان. حالا این معنی سیاحت امتی فی شهر الله رو اگر قسمت بود واسه تلیعه ماه رمضان سال گذشته من براتون گفتم یه مقدار نکته هایی رو، باز برای یادآوری میگم که این معنی چه معنای عمیقی که این عبارت. هر حال مؤمن سیاح تو این عالم، دل نمیبنده، مثل اینکه شما رفتید مثلا یه موزهی دارید تماشا میکنید، دل نمیبندید به اشیاء اون موزه، که میدونید که اینا رو به شما نمیدن، مال شما نیست، لذا خیلی بی‌غرض تماشا میکنید، دست دادن میرید توی نمیدونم گالری هنری مثلا تابلوهای نقاشی رو تماشا میکنید، تابلوهای قشنگ کلی هم کیف میکنید و زیبا میبینید، قشنگ میبینید، لذت میبرید. اما یه کسی که احساس مالکیت داره، اولا کلی دل تو دلش نیست با این اشیاء رو نکنه، این تابلو رو نکنه ببرن بدزدن، نمیدونم نکنه یه کسی یه جوهری بپاشه روی این تابلو از بین بره، بعدم ای وای اون گوشه این تابلوی من مثل یه ترک خورده فلان، کلی قصه داره، کلی ناراحتی داره. اونقدی که شما یه تماشاچی لذت میبرید از این موزه یا از این گالری نقاشی، خود صاحب او لذت نمیبره. چرا؟ چون صاحب او احساس مالکیت داره، نگران از دست دادن خصدار لطمه هایی که وارد اومده و امثال اینا، او لذت شما رو نمیبره، شما لذت بیشتری میبرید. حالا انشالله تو این عالم ما تماشاچی باشیم، لذت ببریم، خدا این جهان رو خلق کرده، مال ما که نیست، مال خداست، اومدیم تماشاش کنیم، لذت ببریم. اومدیم تو این باغ، دیدید دیگه باغی که مال یکی دیگه است، در طول سال چقدر بنده خدا زحمت کشیده، آبیاری کرده، کود داده، بیل زده، سموم رفع آفات، چقدر زحمت کشیده بنده خدا تا این باغه به میوه نشسته. حالا تو ما تو فصل میوه میره تو اون باغ، انگورای درشت رو میکنی، چیرین میخورید، زیبای رسیده رو میخورید، گلابی های رسیده رو، کلی هم که کیفی که شما میکنید قطعا اون صاحب باغ نمیکنه. و چرا آدم تو عالم اینجوری نباشه؟ آدم اینجوری باشه، یقین داریم رزاق ما خداست، این سفره رو پهن کرده، ما رو روزی او میده، نگران چیزی نیستیم، بعدم اینا هم که هیچ کدومش مال ما نیست، مال خداست، همه ما از این عالم میریم اینا میمونه، چه دل ببندیم چه دل نبندیم اینا میمونه و ما خواهیم رفت، ملک ما نیست این عالم، لحول ما متعلق به خدای متعال. حالا که اینجوریه خودمون رو وارد این دعوا نکنیم، راحت بریم توی باغ عالم و لذت ببریم از زیبایی هاش، لذت ببریم از زیبایی، بی‌غرض نگاه کنیم، این عالم خیلی زیباست، وقتی آدم دلبستگی نداره، زینف نمیدونه خودش رو، خیلی زیباست این آب. اگه آدم بی‌غرض باشه، چون من وقتی مالکم رنج میبرم، وقتی مالک نیستم فقط نگاهم میره سراغ زیبایی ها و لذت بردن. رنج کاستی ها مال آدمیه که احساس مالکیت میکنه. همه ثروت ما رو ببرن، رزاقمون پسترمونه، رزق بعده به بعدمون هم خدا داره میده. چه نگرانی، چه غصه، چه زندگی راحتی میشه، چقدر لذت بخش میشه. آدم میشینه کیف میگه می الان شما اومدید سر سفره پیغمبر اکرم نشست، نه قصد داده چیزیم که چی غذا با از خب باید تهیه کرد، چجوری بیاریم، چجوری سرد کنیم، بعد را چجوری جمع کنیم، چجوری تمیز کنیم، تو نه نشستی کیف کردی میشه جونت. اینجوری آدم تو عالم باشه راحت تر نیست؟ موف آدم میخوره کیف هم بکنه تو این آدم. او کارایی هم که ما میکنیم برای اینکه که حوصله مون سر نره، میریم اداره، میریم کاسبی میکنیم، اینا مال اینه که حوصله مون سر نره، چون آدم بیکارم میشینه خیلی حوصله سر میره. او کارا رو میکنیم حوصله مون سر نره، ولی رزق ما که دست خودمون نیست، هنر کار ما نیست، اینا رو قبلا مفصل بحث کردیم. اهل الله سیاح عالم خلقت، در آسمان با ملائکه، با انبیا، با اولیا میگردند و تماشا میکنند. چون زینت نیستند بیغرض تماشا میکنند، قشنگ تماشا میکنند. دندان طمع دنیا را که کندی سیاح میشد. دندان طمع دنیا را آدم میشه سیاح دیگه، همه ندارم به اینکه این مال من خوشه دیگه، ولی میبینم عجب چیز قشنگی هست، تماشا این چیز قشنگ لذت سیاه میشم. خودم زینف نیستم، درگیر نیستم، نگرانی داشته باشم، قصه داشته باشم، حسرت داشته باشم، حسد داشته باشم. خدای من در حالی که بچه بزرگتر بهلول کوزه را شکسته بود، بهلول بچه کوچکش را کتک میزن. گفتن چرا او را میزنی؟ گفت اگر این را نزنم از آن بچه بزرگترم بدتر خواهد. چون گاهی اوقات دیدید دیگه بعضی از آدم ها میان میگن که ما آدم به این خوبی، خدا چرا اینقدر مثلا مشکل برای ما پیش آورده، او بدا رو بره خدا مثلا براشون مریضی پیش بیاره، گرفتاری پیش بیاره، فقر پیش بیاره. اونا نیازه به تعدید دارن، اونا رو باید ادبشون کرد، بی ادبی دارن میکنن. چرا اومده سر ما داره اینا رو خراب میکنه؟ جوابش چیه؟ همین حرف بهلو. گفت اگه اینه علمش نکنم از اون یکی بدتره. تو خودتو نمیشنست اگه میدونو دستت بدن چیکار میکنی که دیگه آه فلان فلان شده، فلان وزیر این کارو کرد، فلان وکیل فلان کارو کرد، فلان قاضی فلان کارو کرد. حالا ببینم براساس خودت وزیر میشه چیکار خواهی کرد؟ خدا میدونم، خدا وکیل بشی چی، قاضی بشی چی، خدا میدونه چیکار میکنه. دقت میکنید؟ لذا اون بچه‌ای که ظرفش شکسته بود نمیزدش، این بچه‌ای که ظرفش شکسته بود میزدش. ببین اگه نزنمش از اون بدتر میشد. حالا خلاصه تعدیب میکنه خدای متعال. خیلی هم ادعا نکنید دیگه اینجوریه دست. چرا حالا گرفتاری برای ما هست برای ما نیست؟ امیدوارم در دنیا هیچ خسارتی نبینید. اگر خدا خواست جیبتان را بزند، قشنگ های خود را برای این کار بفرستن، قشنگ هاشو بفرستن. میان جیب بیدن دیگه، خوبان خدا هم جیب برن، میان جیب آدم میزنن، هر چی آدم داره میبرن، دنیای آدم که میگیرن چی، آخرت آدم هم میبرن، خیلی جیب برای جیب برای آخرش خود آدم هم میبرن، خود آدم هم میبرن. اول میگن جاهدو فی سبیل الله به اموال کن، بعد کم کم میگم به انفوس کن. چی؟ احمد رو میبرم، اون تا قشنگ میبرم، آدم کیف میکنه، لذت میبرم از اینکه میبرم. خدا رحمت کنه آجاقه دولاری رضوان الله تعالی. ایشون تعریف میکرد، میگفت که خیلی سال پیش جوون بودم، رفتم برم حضرت عبدالعظیم. حالا ظاهرم مثل که تو همین فلکه میدونشون دولاب زندگی میکردن، اونجا رفتم که مثلا ماشین سوار شم، یه حرفا یه کسی از این داشمشتی ها به واسطه ایشی کیمتنش کرده بود و اومد همینجور طرف من و منم کار باش نداشتم، اومد طرف من آنه گرفت و یادم هم رفته این عبارت که ایشون گفت مثلا گفت آقا یه کسی اینجوری شما رو مثلا قول بده مثلا خوبه، یعنی یه چیزی اینجوری گفت یا مثلا بده مثلا این مثلا کار مثلا توهینه به شما، منم گفتم نه. بعدم رفت اونم رفت از و من رفتم سوار ماشین بشم، دست کردم جیبم یه ایداد میده هیچی تو جیبم نیست، کل پولامو میده دست طرف، ولی اینقدر قشنگ زد دست لطیفی داشت، دست مولا ابریشم میگم داشت قشنگشون اینجامو هیچی جیبم خالی کردم. گفت من دیدم ایداد ایداد هیچی پول ندارم، نه برگردم گلاب ندارم از دفعه رسیم میخوام برم زیارت. بعد جوری شد میگم برگشتم به سمت او، اونم برگشت و دیدم میخنده، خندید و خلاصه پوله رو دوباره داد به من، پوله رو داد و رفت. بعد حاج آقا میگفت که خوده که یه جدا شدم از اون، اومدم جایی که سوارشم برم از عبدالعظیم، دست کردم تو جیب بغلم، دیدم ای داده بیدار مثلا یه 20 تومانی تو جیب بغلمه، خیلی خسته دار شدم که چرا ازم برگشتم این پوله رو از جیب بره گرفتم. رو اینقدر قشنگ دستش نرم بود و مالید من کلی کیف کردم از این کلی کیف کردم از جیب زدنش، کلی کیف کردم لذت بودم. حالا اینجوری خدا خوبانشو بفرسته یه نوازش میکنن میبرن همه چیز آدم دین و دل آدم رو میبرن دنیا که چی. خب دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسن به یک میبرم همه رو هرچی آدم دارم هیچی نیست. اینه که انشالله خوبانشون رو بفرستن، اگرم خدا خواست جیب آدم خالی کنه اونا رو بفرستن، اونا بیان خالی کنن خیلی خوشحال لذت بخش آدم کیف هم میکنه که جیبش داره، یا اون میبینه هیچی نداره، هیچی نه دنیا داره نه آخره، همه رو بردن. گم یا من له الدنیا و له آخره ارحم لمن لیس له الدنیا و له آخره، اون یه آقارت شو بود ولی اینقدر قشنگ بود که لذت میداره. گاهی اوقات خوبان که میخواهند کسی را به خود راه دهند، کاری میکنند که همه دست رد به سینه او بزنند و تردش کنند. این از او حرفای خیلی عجیبه. انشالله خدا ظرفیت بده حامل این حقایق بشیم، ولی که بگیم و بشنبیم و بخندیم و ردشیم قهره یک همی نیست. ببینید گاهی اوقات خوبان خدا غیر از اینه شما دوست دارید امیر المؤمنین شما رو راه بده، غیر از اینه که دوست دارید راه پیدا کنید به محضر ولیعصر، دوست دارید دیگه نمیخواد حضرت بیاد یه شب تو خلوت عبادتتون یا ببینید در باز شد امیر المؤمنین وارد شد، فضا نورانی شد، یه عطر دیگری پیچید تو فضا، حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شد. دوست نداریم، هممون آرزو داریم غیر از اینه. حالا این آرزویی که داری چجوری محقق میشه؟ گاهی اوقات خوبان خدا که میخواهند کسی را به خود راه دهند، کاری میکنند که همه دست رد به سینه او بزنند و پردش هیچکی دیگه به او احترام یه مهر باطله بزنن بهش و دیگه اصلا تعبیلش نکنن، همه بگن اه فلانی رو بگی از این اسمش هم نیاد. این کار رو میکنه حتی بعضی وقتها زمینه ای فراهم میکنن که نسبت ناروا و تهمتی به او وارد شود که هیچ راه نفی و انکاری هم برای او باقی نماند و آن تهمت در مورد او کاملا جا بیفتد و صحت آن مسلم شد و در نتیجه همه او را ترک کنند و منزوی نمانند. یعنی جوری یه تهمتی آدم زده میشه میچسبه به پیشونی آدم، هیچ راه دفاع هم آدم از خودش نداره، دیگه همه علائم شهادت میده که راسته اون دیگه، در حالی که این خودش با هم بیگناه ولی اون تهمته به چسبیده، همه مدارک و اسناد و ادله هم اثبات میکنه بله راسته واقعا میگمشه عمل زشت و شنین انجام ده. این کارا رو میکنن با آدم ها تا بخوان راه بدن. خلاصه گفتم چند ماه پیش بود گفتم مواظب باشید این چیزی که داریم میریم به سمتش، ببینیم مرد میدونش هستیم که بهاش هم بپردازیم، قیمتش هم بپردازیم، هزینه این راه رو هم بپردازیم، جوری میشه که احدی دیگه سلام آدم و علیک نمیگه، راه دیگه آدم نمیده، همه آدم رو مطرود و منفی تلقی. وقتی آدم کاملا تک افتاد دیگه، هیچ کی هیچ پناهی نداشت دیگه، هیچ رفیقی نداشت، صمیمیترین دوستانش دست رد دادن، دوستان همه او رو تردش کردن. وقتی اینجوری شد، در این هنگام است که خوبان او را به خیش راه داده و خود را به او معرفی می‌کند. یعنی وقتی همه دست رد تو سینه زدن، اون وقت میارنش خصوصی پیش خودش. یعنی من تو رو فقط برای خودم میخواستم، میخواستم هیچ کسی دور و برت نباشه. بس صنعت و جل نفسی به تعبیر قرآن به موسی خدای متعال فرمود من تو رو فقط واسه خودم درست کردم، فقط واسه خودم. بس صنعت و جل نفسی، چقدر شیرینه این حرف از محبوب شنیده، فقط مال خودم، دوست دارم فقط مال خودم باشه، هیچ کی دلم نمیخواد دوست داشته باشه، فقط خودم میخوام دوست باشه. معشوق آدم با آدم یه همچه حرفی بزنی چقدر قشنگه. شاهد این مطلب در قرآن داستان حضرت یوسف و نحوه رفتار ایشان در مورد برادر تنی خود یعنی بنیامین است. حضرت یوسف برای اینکه بنیامین را نزد خود نگه دارد، به دست خیش جام طلایی خود را در بار او قرار داد. یه قرآن میگه فجعل بعاءه فی رحل اخیه، خود یوسف با دست خودش اون پیمانه زرین خودشو گذاشت تو بار بنیامین، خود یوسف کرد. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، بعدم یکی از مامورای دولتی فریاد زد، صدا زد اوی کاروانیان شما دزدید. حالا اون کارمنده دید گم شده دیگه، نمیدونست که یوسف این کارو کرده، چه خبر نداره. اینا هم اومدن قسم خوردن که بابا به خدا ما دزد نیستیم. بعدم اونجا از خودشون اقرار گرفت یوسف، چون تو مقررات حکومت مصر این نبود که اگه کسی دزدی کنه بشه خودشو زندانی کرد و گرفت. از خودشون اقرار گرفت، گفت اگر این متاع ما تو بار یکی از شما پیدا شد مجازاتش چی؟ گفتن مجازاتش این که خودشون نگه داره، خودشو بازداشت کنید. یوسف گفت خیلی، ببین از خودشون که اقرار گرفتن که حالا این کیل چیه؟ این پیمانه طلایی چیه؟ که اگر تو بار کسی باشه یوسف او رو میگیره پیش خوده. این محبت خود اهل بیت نیست؟ که تو دل هر کی باشه اون وقت اهل بیت میگیرن. این پیمانه زرین رو هم خودشون گذاشتن تو بار دوستان. هنر ما نبود و شما از کجا میتونست کسب کنید؟ این عطا بود از خود اهل بیت که این پیمانه زرین محبت و عشق خودشون رو گذاشتن تو بار ما، تو دل ما. بعد هم میان میگن که خب چیکارش کنیم؟ خب هر کسی این پیمانه رو پیدا کردیم بگیرینش دیگه، بگیرینش که قشنگ هم هست، بگیرینش. امام زمان بیاد مارو بگیره بگه آقای پیمانه زرین تو بار تو بیا ببینم بازداشت میشه خودم، چقدر قشنگه. از یوسف برای این که بنیامین را نزد خود نگه دارد، به دست خیش جام طلایی خود را در بار او قرار داد و مأمورانش ندا دادند که جام ملک گم شده است. برادران یوسف گفتند ما دزد نیستیم و برای خرابکاری به اینجا نیامدیم. ولی وقتی یوسف بارهای آنها را تفتیش کرد، میدونید فبدع به اویت هم قبل به آر اخی، اولم را بارای بقیه برادر را گشت، شروع کرد به گشتن اون بارا، خب تو چیزی نبود دیگه، تا آخری رسید به بار بنیامین. ولی وقتی یوسف بارهای آنها را تفتیش کرد و جام را از بار بنیامین بیرون آورد، برای بنیامین راه انکار و برای برادرانش راه نفی اتهام و دفاع از او باقی نماند و همه تأیید کردند که بنیامین دزد است. و دست رد بر سینه افزاد. خود یوسف گذاشت. بعدم که در اومد، خب ببینید بنیامین بنده خدا چجوری بگه من اینو ندیدم، ما تو روز روشن از وسط بار او این پیمانه طلا در اومده، این چجوری بتونه از خودش دفاع کنه؟ هیچی چسبید این وصله به ایشونی بنیامین دوز بده که نظامی میرید تو قرآن یک کلمه هم بنیامین از خودش دفاع نکرد. یعنی جوری همه ی ادله و مدارک کامل بود که اصلا جای دفاع باقی نمیمون. خب تو ندوزیدی بس این کیل وسط بار دو چگاه میکنه؟ رضا بنیامین اصلا مایوس شد،
مایوس
هند داد، هیچ تقلایی هم نکرد برای نجات خودش،
مایوس.
حتی برادرها اول اومدن دفاع کنن ازش، گفتن بابا این یه پدری داره، پدر پیریه، قبلا یه برادری داشته، اون برادرشو گرد خورده، یه همه دلخوشیش این یکیه، اگر اینم شما بگیری اون از غصه میمیره، بیاد یکی از ماها رو بگیرید جا برادر بزرگتره. حتی اومد اینجوری خودش رو سپر کرد، اول خود احدنا مکانه، یکی از ماها رو به جای او بگیرید نگهدارید. اما وقتی دیدن همه ادله و مدارک کامله چیه، همین هم دست رد دادن سینه بنیامین، گفتن ان یسرق فقط سرق اخ له من قبل، اگه امروز بنیامین دزدی میکنه قبلا هم یه داداشی داشت دزد بود، یعنی یوسف. ولی به خود یوسف گفتن این حرفا نشدن، دست رد دادن تو سینه بنیامین. وقتی همه طردش کردن، بنیامین دستگیر شد و رفت زندان. بنیامین زندانی شد و بعد از بازگشت برادرانش، یوسف او را به نزد خیش آورد و با هم سر یک سفره نشستند. چون خوبه دیگه، این از بزرگواری های یک سلطانه که بیاد با افراد زیر دست، با زندانی ها حتی بشینه غذا بخوره. از یوسف هم صورت ظاهر گفت این زندانی که امروز زندان کردیم اینو بیارید سر سفره من، با هم غذا میخوایم بخوریم. مامورا که نمیدونستن که داستان چیه، بنیامین آوردن و اونجا بود که این دوتا در واقع به هم رسیدن، به وصال هم رسیدن. پس اگر برای تو همچنین وضعیتی پیش آمد و همه دست رد بر سینه‌ات زدند و تردد کردن، توجه داشته باش که عزیز مصر وجود، یعنی امام زمان علیه السلام، برای اینکه کسی را به نزد خیش راه دهد ممکن است چنین کاری با او بکند. انشاءالله آماده باشیم آزمون‌ها بزرگ بشه، روح‌ها بزرگ بشه، بدون این خواسته بزرگی رو طلب کردیم، خواسته بزرگی رو طلب کردیم. یه خواسته بزرگ آمادگی هایی رو هم می‌طلبه آدم پیدا. گاهی اوقات اینجوری آدم رو جدا می‌کنن از همه اغیار و میارنش تو خلوت خودش. سوال دادم آمادگی داشته باشه. یه وقتی هم که همچی چیزی آمد، البته نمیخوام بعد بدم به شما که میاد براتون، نه، ولی میخوام بگم اگر آمد، نمیگم شما برید طلب بکنید، اصرار کنید که خدایی همچی کاری بکن یا همچی بلایی سر من بیار، نه لازم نیست. اما میگم اگر یه وقتی اومد آمادگی شده داشته باشید. اگه دیدیم یه جوری شدیم که همه دست رد دادن تو سینه ما، هیچ کسی دیگه ما رو تحمیل نگرفت و هیچ کسی ما رو به حساب نیاورد، در حالی که میدونیم واقعا ما هیچ تقصیری که نداریم، هیچ اتفاقا برجستگی های زیادی هم ما داریم، برتری های زیادی هم ما بر دیگران داریم. اگه بنا باشه به حق عمل بشه، ما باید مورد تقدیر و تجلیل قرار بگیریم، ما باید انگشت نما باشیم تو جمع از نظر برجستگی و محبوبیت. اما حالا به این روز افتادیم، اگه دیدی یه چیزی پیش اومد، قدرت هضمش رو داشته دار، آماده باش برای هضم. مخصوصا این آدمایی که مسئولیتایی دارن توی دستگاه‌های دولتی و امثال اینا، گاهی اوقات که آشنا میشن با این فضاهای عرفانی و معنوی و خدا میخواد اینا رو خلوت کنه سرشون رو، یه همچی کارهایی باشون. آدمی رو که تا دیروز همه سر زبونا اسم او رو میآوردن و مطرح بود، فردا میبینی احدی دیگه اسمی از اون نمیبره. انشالله بچشید اینا رو. نمیخوام البته میگم. البته نه. انشالله قبلا حاضر نشو پیدا کنیم. که اگه پیش اومد لذتشو ببرید، یعنی همون موقع لذت دادن ببرید. ای داده بیداد من که تا دیروز آقا همه جا همه عالی ترین مقامات مملکتی فلان اسم می‌بردم، یه ما گذشت اصلا اسمی از اون کسی دیگه به زبون نمیاد، اصلا نمیشناسنش، مثل این که نه مثل که اصلا از دنیا رفته وجود نداره این بدبختی که و بعضی ها نمیتونن نهاز میتونن بابا ما تا دیروز با هم بودیم، اگه تو نماینده بودیم منم نماینده بودم بغل دست تو، اگه تو وزیر بودیم منم وزیر بودم بغل دست تو، اگه تو رئیس بودیم من چی شد آقا یه اون یاد تو هم تو رفتی اون بالا شغلت رفت بالاتر، ما اصلا گم شدیم فراموش میکردی اصلا. نه او رو مقصر ندون، خدا کرد این کار رو، خدا خواست سر تخلوت کنه، خدا خواست دارو برات خلوت کنه، لذت ببر از این خلوتی که خدا برات درست کرده، نه اینکه قصه دار بشو که ای بابا رفیق من شد رئیس جمهور، بابا اینم تا دیروز که با هم بودیم ما که او رفت شد رئیس جمهور ما شدیم ایش کاره، نه کیف کن لذت ببر، خدا تو رو برات خودش اختصاصی خواست، بزا سرت خلوت کرد، دورت خلوت کرد، همه یه دیگران تو رو گذاشتنت کنار، فراموشت کردن، مهر باطله زدن رو دستن، گفتن فلانی رو میگی اح مثلا اسمش هم نیاد، این که اصلا به درد نمیخوره، اون که نمیدونم چنینه چنانه، انشالله هاضمه‌ای پیدا کنیم که اینجور لقمه ها رو بتونیم با لذت و شیرینی بخوریم. به قول حافظ گفت دیگه، گفت شراب تلخ میخواهم که مردت کن بود زوجه، که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شور. این شراب تلخ، شرابای خیلی غلیظ، این شرابای پر ملات و خلاص پر عیاد طعمش هم این شراب تلخ، شراب تلخ میخواهم که مرد دن برسیم مردارم از ما میگذارم شراب یه همچه شراب. انشالله که خدا حازمش رو بده، حالا که پیش آورده دارید میشنوید انشالله میخواد بده خدا، بلا نمی آورد براتون، پیش نمی آورد که این حرفا رو بشنوید، همین که پیش آورده قطعا میخواد اون ظرفیت و گنجایش و حازمه روزی رو هم عطا بکنه، این مقدمه نمونه تو همین مناجات شعبانی هست، الهی لو اردت هوانی لم تهدنی، خدایا اگه میخواستی منو خارم بکنی از روز اول منو هدایتم نمیخوادی، ولو اردت فضیحتی لم تعافنی، خدایا اگه میخواستی منو مفتزهم بکنی از روز اول منو محبوبم قرار نمیدادی، در سلامت و عافیت قرارم نمیدادی، هم روز اول که من معصیت میکردم غفلت میکردم منو نابودم میکردی، نه این خبر خوش داره، این که هدایتت رو به من رسوندی نشون میده که منو میخوایی به مقصدم برسونی. انشاءالله.